أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در تطبیق این تنبیه اول بر فروعی که اصطلاحاً از مسائل دورانیه تعبیر میشه، از اونها به مسائل دورانیه تعبیر میشه، مطلب به اینجا منتهی شد که بنابر این که این موارد از باب تزاحم خارج باشند و داخل در باب تعارض باشند، کیفیت تطبیق قواعد باب تعارض در این فروع به چه نحو است؟ در فرمایشات مرحوم آقای خویی به حسب اونچه که در محاضرات نقل شده اینطور فرموده بودند که ما باید نگاه بکنیم ببینیم این دو دلیلی که بعد از فراغ از این که اون تکلیف اولی که مأمور به تام واجد اجزا و شرایط باشه ساقط شده و نسبت به بقیه تکلیف هم هست، مکلف باید باقی اجزا را انجام بدهد، اینجا تنافی پیدا میشه بین دلیل دال بر اعتبار اون طرف اول به دلیل دال بر اعتبار طرف دوم. هر کدوم از اینها دلالت دارد که در این مرکب مرا باید رعایت بکنی نه دیگری را. در هر کدوم از اینها اینجور دلالت داره. اینجا ایشون فرمود ما باید در حل این تنافی نگاه بکنیم ببینیم آیا این دو دلیل هر از نظر کیفیت دلالت آیا هر دو لبی هستند یا احد و ما لبی و الاخر لفظی یا کلاهما لفظی هستند به در صورت لفظی بودن هم یه تقسیماتی داره. خب حالا روی حساب ایشون در مجموع اقسامی را ذکر فرموده بودن. قسم اولش جایی بود که بله قسم اول جایی بود که احد و ما لبی باشه و الاخر لفظی، که این حقیقتا تعارضی در کار نبود. قسم دوم جایی بود که کلت دلیل این لبی باشم، اینم حکم بیان شده بود. قسم سوم جایی بود که بله قسم سوم و تا پنجم مواردی هست که هر دوتا لفظی هستن، منتها حالا که هر دوتا لفظی هستن از جهت کیفیت دلالت من حیث الاطلاق و العموم الوضعی یه اختلافی پیدا میشه که به لحاظ این اختلاف سه قسم درست میشه. قسم سوم جایی است که دلالت احد و ما بل اطلاق و الاخر بل عموم باشه. قسم چهارم اونی است که دلالت هر دو بل اطلاق دلالت هر دو بل عموم باشه. قسم پنجمش هم اینه که دلالت هر دو بل اطلاق باشه. حالا در اون قسمت تا قسمت سوم رسیدیم. در قسم سوم که دلالت احد و ما بالاطلاق و الاخر بالعموم باشه، ایشون فرموده اینجا وظیفه معلومه که جانب عموم مقدم هست بر جانب اطلاق، با وجهی که در کلام ایشون ذکر شده بود ولی اون وجه را اصلاح کردیم به بیان دیگر. قسم چهارم جایی است که دلالت هر دو بالعموم باشه. خب دلیل هم دلیل جزء اول هم دلیل جزء دوم بالعموم دلالت بر این قسمت داره. خب در اینجا فرمودن که حکم در اینجا اینه که چون اینها با هم دیگر تعارض میکنن در نتیجه ما باید رجوع بکنیم به مرجعات سندیه که در محل خودش عنوان میشه موافقت کتاب و مخالفت عامه. اگر بله ترجیح در کار نبود طبعا تعارض و تساقط میکنن. تعارض و تساؤل میکنن، اون وقت نوبت میرسه به مرحله اصل عملی، احتمال تغییر اگه داده بشه حکم میشه تغییر. قسم پنجمش جایی است که دلالت کل منهما به اطلاق باشه، کما هو الغالب فی ادله الاجزاء و الشرائط. در این قسم هم فرموده که حکم این قسم اینه که اینها در این موارد هیچ به این دوتا اطلاق هر دو ثابت میشه، هر دو ثابت میشود، مگر اینکه یکی از اینها از کتاب باشد و الاخر من غیر کتاب باشه، از سنت باشه. و در این موردی که دوتا اطلاق ها، اطلاق کتاب با اطلاق سنت با هم دیگر تنافی کردند، نسبتاً بین اینها نسبت اون خصوص ولو نسبت اون خصوص منوج هم باشه، ولی اینجا اطلاق کتاب مقدمه بر اطلاق سنت هست. ولی اگر هر دو بله ولی اگر هر دو از کتاب باشن یا هر دو از سنت باشن، اینجا فرموده هیچ یک از این اطلاق ها جاری نمیشه، قابل تمسک نیست، بلکه هر دوتا ساقط میشوند. وجه سقوط هر دو اطلاق اینه که خب تمامیت اطلاق به جریان مقدمات حکمت هست و مقدمات حکمت در این جایی که دوتا اطلاق در مقابل همدیگه باشن، مقدمات حکمت جاری نمیشه، نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی هم که همون تغییر، به خاطر احتمال تغییر و در موارد دوران امبینی تعیین تغییر، همون قاعده اصالت و تغییر اینجا پیاده میشه. و بعد در مقام نتیجه گیری میفرماید معلوم شده که ما در میان این اقسام پنجگانه که ذکر کردیم برای تنافی بین دو دلیل دو طرف، اون قسمتی که به مرجحات باب تعارض مراجعه می شود خصوص قسم رابع هست، چون یعنی در جایی که هر دوتا بالعموم باشد، هر دوتا دلالت هر دو بالعموم وضعی باشه، نه بله هر دو بالعموم وضعی باشه نه به اطلاق. در اینجا جای مراجعه به مرجحات سندی و مرجحات باب تعارضه، ولی در بقیه موارد یا جمع عرفی می شود یا اصلا تنافی وجود نداره یا یسقط و کلل اطلاقن به خاطر عدم جریان مقدمات حکمت. این موارد فرموده که در میان این اقسام خمسه که ما بحث کردیم، همه اینها مال جایی بود که ام دایر بین جزئین باشه یا دایر بین شرطین یا بین جزئین و شرطین غیر به شرطن باشه، ولی اگر هم در مورد جزء واحد یا شرط واحد مردد بین فردین من نوع واحد باشه، مثل این که مثلا در مورد قیام شخص مستر به ترک قیامه، منتها قیام باید قیام در رکعت اولا را ترک بکنه یا قیام در رکعت ثانیه را ترک بکنه، و همینطور مثلا نسبت به بقیه خصوصیات، یا قرائت در رکعت اولا را باید ترک بکنه یا قرائت در رکعت ثانیه را، یا شرایط نسبت به شرایط هم دایر بشه بین ترک شرطی در مثلا رکعت اول و ترک همون شرط در رکعت ثانیه، مواردی که هم دایر بین فردین من نوع واحد باشه. خب در فرموده در امثال این موارد چون دلیل دال بر جزئیت یا شرطیت امر واحد هست، طبعا به لحاظ افراد این امر واحد منحل میشه به عدد افراد این نوع. اگر مثلا در دلیل داریم که در حال نماز، در رکعات نماز باید قرائت عن قیام انجام بشه، از این دلیل هم تکلیف به قیام در رکعت اول استفاده میشه، هم تکلیف به قیام نسبت به رکعت دوم. خب دو تا فرد از تکلیف اینجا، دو تا وجوب از این دلیل استفاده میشه. طبعا تنافی و تعارض بین وجوب هازل فرد و وجوب ذاکر فرد میشه. خب دوباره همون قواعد باب تعارض را باید اینجا رعایت بکنیم. دوتا که معن لازم نیست، تعارض میشه. وقت در این موارد اگر ترجیح نسبت به یکی از اینا دیگری نباشه، خب اینجا حکم در حقیقت میشه تخییر. در این موارد مخرجای قاعده میشه تخییر، چون احتمال خصوصیت در یکی از اینها را اگه بدیم با جریان براءت، اون احتمال تعین نفی میشه و تخییر در بین اثبات میشه. خب اینجا میشه همون نتیجه میشه جزئیت جامع. این به صورت کلی بله؟
اینجا ترجیح معنا نداره دیگه.
نه ترجیح معنا نداره، فرض این که اینا با هم دیگه اللهم درست
ترجیح نباشد
اینجا دیگه. بله اینجا دیگه ترجیح، چون اینجا از دلیل واحد استفاده شده دیگه، به صحبت ترجیح نیست دیگه. تعارض میکنه و ترجیح معنا نداره چون دلیل واحد هست. طبعا جمع بین هر دو فرد که نمیشه، چون مکلف قدرت بر اون نداره. طبعا یکی از اینا رو باید انجام بده. این کدوم یک از اینا رو باید انجام بده؟ این بله، به لحاظ جزء اول اون فرد اول میگوید که قیام در رکعت اولا رو انجام بده، فرد دوم میگه. خب این فرموده به حسب قاعده ما به این نتیجه میرسیم. مقتضای قاعده عام در همه این موارد اینه که اگه هم دائر بشه بین یک جزئی در رکعت اول و جزئی در رکعت دوم، همه اینها از باب در حقیقت تعارض میشه و حکم در این موارد تخییره. ولی از این قاعده مقتضای قاعده اولیه فقط یک مورد استثناء میشه و اون مورد قیام هست. مورد قیام در جایی که امر در قیام مردد باشه بین قیام در رکعت اولا و قیام در رکعات بعد، در این موارد ما باید قیام در رکعت اولا را مقدم بکنیم بر قیام در رکعات بعدی. چرا؟ به جهت اینکه ولو مقتضای قواعد عامه در اینجا تعارض و سقوط اطلاق نسبت به کلل فردین هست، ولی از دلیل خاص، از روایت خاصه ما استفاده می کنیم که اینجا اون قیام در رکعت اولا مقدم هست. اون دلیل خاص چیه؟ فرموده اون دلیل خاص صحیحه جمیل ابن دراج که درش این تعبیر وارد شده که اذا قویه فلیقم. این تعبیر اذا قویه فلیقم مستفاد از این عبارت، حالا این بحث به ظاهر عبارت محاورات اینه، فرموده مستفاده از این عبارت اینه، ظاهر این عبارت اینه که در نسبت به قیام در رکعات مشروط به قدرت فعلی هست. در هر رکعتی اگر در اون زمان انجام دادن اون رکعت شخص قدرت داشته باشد، باید این را انجام بده. در زمان او اگه قدرت داشته باشه انجام بده. شرط وجوب القیام فی کل رکعتین قدرت در اون زمان انجام دادن اون فعله. خب چون شرط اینطوری هست، ما این شرط را به لحاظ این مورد دوران بخواهیم تطبیق بکنیم، در رکعت اول که شخص میخواهد قرائت را انجام بده مصداق اذا قویه هست، دلیل به او میگه باید انجام بدی چون قدرت داره فعلا باید انجام بدی، ولی نسبت به قیام در رکعت ثانیه مشروط هست به قدرت در حال اون رکعت ثانیه، مشروط به قیام در خصوص اون زمانه. خب قدرت از قبل که برای او فایده نداره، چون قدرت از قبل برای او فایده نداره لذا مکلف مأمور به حفظ قدرت برای رکعت ثانیه نیست تا تنافی پیدا بشه بین صرف قدرت در رکعت قیام رکعت اول و حفظ قدرت برای رکعت ثانیه، چون اون قدرت که شرط وجوب قیام در رکعت ثانیه است قدرت در اون زمانه. خب وقتی قدرت در اون زمان بود، در زمان هر رکعتی بود، نسبت به رکعت اول شخص قدرت داره، قدرتش رو موظف است که اعمال بکنه، بعد از اینکه اعمال کرد عاجز می شود از قیام در رکعت ثانیه، نتیجه این می شود که اونجا دیگه تکلیفی نسبت به قیام نداشته باشه. در خصوص قیام ما به خاطر صحیح جمیل از اون مقتضای قاعده رفعیت میکنیم، ولی در غیر قیام از اجزا و شرایط دیگه‌ای که در رکعات متعدد نماز معتبر هستن، مثل قرائت، مثل رکوع، مثل سجود، در بقیه اون رکعات ما از ادله اونها استفاده نمی کنیم که قدرت که شرط تکلیف هست قدرت حال الامتثاله، نه قدرت فعلیه هست. این دو نیست که مستفاده از اونها این باشه. اون دلیل در غیر قیام من القرائه و رکوع و سجود ظهور ندارد در وجوب تلک الامور مع القدرت علیها فعلا، بلکه اون ادله ظهور دارند در وجوب اون موارد اون امور مع القدرت علیها فی تمام صلات، چون نسبت به تمام صلات قدرت به لحاظ تمام صلات هست. پس الان رکوع رکعت ثانیه را اگر شخص از اول نماز قدرت داشته باشه بر رکوع رکعت ثانیه، شرط وجوب او محققه، لازم نیست تا به رکعت ثانیه برسه به رکوع او، از همون اول نماز که قدرت داشته باشه کافیه. روی این حساب که قدرت اینجوری هست، عملا فرقی بین قدرت بر رکوع رکعت اول و رکوع رکعت ثانیه نیست، و چون فرق بین اینها نیست، هر دوتا قدرتی که شرط الوجوب برای هر دو هست الان چون حاصل هست، مکلف مخیر هست بین صرف این قدرت واحده در رکعت اول به طوری که عاجز بشود از رکوع رکعت ثانیه، و بین این که تحفظ بکنه این قدرت برای رکوع رکعت ثانیه، رکعت در رکوع رکعت اول رکوع اختیاری انجام نده، چون از دلیل رکوع در نماز در موارد متعدد یه چنین مطلبی استفاده نمیشه. طبعا حکم در این غیر الغیاب میشه همون مقتضای قاعده، که مقتضای قاعده تعارض و تخییر بود. این بعضی کیفیت تطبیق قواعد باب تعارض در این فروعی که به نام مسائل دورانی عنوان شده. حالا این فرمایش مرحوم آقای خویی در این اقسام مختلف و در این مولد اخیری که تردید بین فردین من نوع واحد باشه.
بله، اینجا که فرمودن که شرط غیر قرائت است.
بله. غیر قیام.
غیر قیام.
بله.
قدرت در تمام نماز، قدرت از همون اول، یعنی ابتدای نماز من اگر قدرت داشته باشم بر رکوع در رکعت دوم، رکوع رکعت اولی که به جا آوردم عاجز بشم از رکوع.
نه نه. اگر نه از اول نماز فرض این که مکلف قدرت بر یک رکوع رو که داره، قدرت بر یک رکوع رو داره، فرض در نماز دو رکعتی قدرت بر یک رکوع رو داره، چون قدرت بر یک رکوع رو داره، همونطور که شرط وجوب رکوع اختیاری، رکوع اختیاری غیر در مقابل امام، همونطور که شرط وجوب رکوع رکعت اول حاصل هست، شرط وجوب رکوع رکعت دوم هم الان حاصله. و وقتی که حاصل بود میشه از مواردی که در همینجا مکلف نسبت به هر دو قدرت داره، چون قدرت بر هر دو داره، دلیلی که میگوید در رکعت اول باید رکوع اختیاری انجام بشه به لحاظ این فرد وجوب، دلیلی که دال بر وجوب این فرد از رکوع دارد با دلیل دال بر وجوب رکوع در رکعت ثانیه با هم دیگه تعارض میکنن، چون دوتا را که با هم دیگه نمیتونن انجام بدن. فرق اینه که یک رکوع اختیاری بیشتر نمیشه انجام بشه. چرا تعارض میکنن؟ چون شرط وجوب برای هر دو رکوع الان موجوده، ولی در قیام اینطور نبود. چرا اینطور نبود؟ چون دلیل اذا قوی فلیقم از او استفاده می شد که نه، اون قدرتی که شرط وجوب، شرط تکلیف در قیام در هر مورد هست، اون قدرت در حال انجام دادن اون واجب هست، قدرت در اون زمانه. خب قدرت در اون زمان، قدرت اگر در زمان انجام دادن رکوع، در زمان انجام دادن مثلا قرائت شما قدرت بر قیام داشتید، اونجا واجب میشه. این قدرت وقتی که شخص قرائت رکعت اول رو انجام میده در مورد او، چون قدرت فعلیت داره پس وجوب هم فعلیت پیدا میکنه، ولی نسبت به زمان ثانی که قدرت خاص، قدرت مخصوص به اون زمانه، قدرت مخصوص به اون زمان که حاصل نشد، روی حساب اینطور نیست که بله تکلیف نسبت به او وجود داشته باشه. از باب تنظیر قدرت بر وضو که این که در از آیه استفاده میشه که کسی که واجد الماء باشد، یعنی قدرت بر استعمال آب داشته باشد برای وضو، مأمور به وضو هست، قدرت بعد دخول الوقت، نه قدرت قبل از دخول وقت. قدرت قبل دخول وقت شرط نیست، چون قدرت قبل دخول وقت شرط نیست، روی حساب مکلف اگر قبل از وقت هم آب را داشته باشه، میتونه آب را بریزه به طوری که بعد از وقت خودش را مصداق متیمم قرار بده. ولی قدرت نسبت به اصل الطهور، نسبت به اصل الطهور، حتی طهارت ترابیه، این قدرت قدرت مطلقه هست، یعنی به طوری که قبل از وقت اگر احد الطهورین را واجد باشه، نمیتونه هر دو طهور را از بین ببره. بلا از اون قدرت مأخوذ در تکالیف بحث موارد مختلفه. استظهار مرحوم آقای خویی بحث به ظاهر عبارت ایشون، البته این احتیاج به توجیه داره، ولی اون که از ظاهر عبارت ایشون استفاده میشه اینه که قدرتی که شرط وجوب در قیام در تک تک رکعات هست، قدرت موجود در زمان انجام دادن او هست، نه قدرت از به لحاظ تمام صلات، من حین شروع صلات نیست، قدرت در خصوص زمان او هست. قدرت در خصوص زمان او که شد، طبعا نسبت به او الان مکلف وظیفه ای نداره.
اگه از همون اول قدرت بر هر دو رکوع داشت،
بله،
تنافی نبود اصلا، قدرت
بله
بر هر دو رکوع داشت، رکعت اول به جا آورد، رکعت دوم که رسید عاجز شد.
بله.
الان آقای خویی اینجا می‌فرمان شرط وجوب رکوع در رکعت دوم چون از قبل حاصل شده،
نه الان نبود دیگه،
نه این که
نه الان دیگه اون اصلا اون ملاک نبود.
اول حاصل بشه دیگه امر به وجوب رکوع میکنن.
نه ملاک نیستی که اون قدرتی که دخیل در فعلیت او هست قدرت در این زمانه.
قدرتی که در اول باشد و بماند.
نه اونی که ملاک اونی که در اون زمان باشه. ولی از اول نباشه بعد پیدا بشه کافیه دیگه.
نه قدرت بعد رکوع داره.
میگم قدرت در رکوع هر رکعتی رکعت ثانیه دیگه.
چون که میگن
رکوع ببخشید رکوع یا قیام.
نه
رکوع. قدرت بر رکوع قدرت برکو از زمان فعلیت تکلیفه از زمان صلاح
اگر به رکعت دوم رسید اتفاقا عاجز شد از رکوع از همون اول قدرت داشت
بله قدرت این که قدرت چون قدرت داشته اونجا که قدرت داشته وظیفه دار وظیفه حفظ قدرت را داره اگر قهرن اگر اون قدرتی که از قبل باشه نه و باقی هم بمونه دیگه نه اینکه ولی استدلال بله استنامه هم که شرطه ولی اینکه از قبل باید قدرت داشته یعنی از قبل قدرت داشتن اثر داره ولی مواردی که از قبل قدرت نداره بله از قبل قدرت داشتن کافی هست به طوری که اختیارا خودش را عاجز نکنه از قبل قدرت داشتن کافیه به طوری که اختیارا نمیتوانه خودش را عاجز بکنه قهرن عاجز اون حرف دیگه حالا این فرمایشات مرحوم آقای خویی در اینجا اینه در مجموع اونجی که در قسمت تطبیق قواعد تعارض بنابر دخول این مسائل در باب تعارض فرموده ما باید این مسیر را طی بکنیم این مراحل را طی بکنیم و این قواعد را اعمال بکنیم در مجموع بله ولی اونچه که در کلام ایشون اومده به لحاظ مجموع به لحاظ مجموع بله تمام هست ولی بعضی از مواردی وجود داره در این فرمایشات ایشون که جای ملاحظه و تعلیق داره مطالبی که نقل شده در جلسه قبل و امروز هم قسمتی اضافه شده بعضی قسمت ها هم تکرار ما مطالعه بود در مجموع نسبت به فرمایشاتشون در تطبیق قواعد تعارض در این موارد در این مسائل فروع دهگانه یا بیش از ده تا موارد جای اشکال و تعلیق وجود داره تعلیق اول و ملاحظه اول نسبت به اون چیزی که در قسم ثالث ایشون فرموده بود در قسم ثالث که دلالت اهدوما علی ذلک بالاطلاق و الاخر بالعموم بود در این قسمت ایشون در مرحله مدعا فرموده ما کانت دلالته بالعموم یقدم علی ما کانت دلالته بالاطلاق اصل این مدعا صحیحه اشکال به اصل مدعا وارد نمیشه منتها این مدعا که عام وضعی مقدم هست بر اطلاق در کلامیشون در همین محاضرات که اشاره شده در جلد 3 یک تعلیل و توجیهی ذکر شده که همونطور که دیروز اشاره شد این تعلیل و این توجیه مورد اشکال مثل مرحوم آخون قرار گرفته اون توجیهی که در برای مدعا در این قسم در فرمایششون ذکر شده اینه که خب اطلاق متوقف بر تمامیت مقدمات حکمت هست و از مقدمات حکمت عدم البیانه در جایی که بیان باشه که مقدمات حکمت منتج اطلاق تمام نمیشه و عام وضعی یصلح ان یکون بیانا رو این حساب چون یصلح ان یکون بیانا با وجود این دیگه مقدمات حکمت منتفی میشه اون توجیه و تعلیلی که در فرمایشات ایشون اومده اینه این توجیه مبتلا به اشکال مرحوم آخونده که اونی که اون مقدم اون عدم البیانی که اون یا به عبارت صحیح در اون بیانی که عدم او از مقدمات حکمت هست و اطلاق متوقف بر او هست بیان متصل به کلامه قرینه متصل به کلامه و فرضم اینجا اینه که در دلیل اطلاق قرینه متصل به کلام نداریم خب قرینه متصل به کلام که نداشتیم اطلاق منعقد میشه ظهور اطلاقی در این کلام تمام میشه ما مواجه با دو دلیل هستیم که هر دو به ظهور دلالت دارن، یکی ظهور حاصل از اطلاق و مقدمات حکمت، یکی هم ظهور عام بدی، بچی برای تقدیم احدهما نسبت به دیگری نیست. اشکال مرحوم آخوند اینه، این توجیه که در محاضرات نقل شده مبتلا به این اشکاله. صحیح در توجیه تقدم عام وضعی بر اطلاق، همونطور که دیروز هم اشاره شد، اینه که از اون قاعده‌ای که مرحوم محقق نائینی بیان فرمودن و در موارد متعددی از این قاعده استفاده کردن، از جمله در بحث انقلاب نسبت، این ما از اون قاعده در این موارد استفاده بکنیم، همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی هم برای تقدم عموم وضعی بر اطلاق از این قاعده استفاده شده. اون قاعده عبارت از اینه که هرگاه دو دلیل به نحوی باشن که عهد و دلیلین علا تقدیر اتصالش به دلیل آخر در ظهور او تأثیر میذاره، در مدلول بله ظاهر او تأثیر میذاره، چون ظهور او تصرف در ظهور او میکنه، ظهور او را تغییر میده. این معناش اینه که اون دلیل عهد و دلیل قرینه هست برای او که ظهور او را تغییر میده. هرگاه دو دلیل به نحوی باشن که عهد و دلیل این علا تقدیر اتصال ظهور او را تغییر میده، اگر اون عهد و دلیلین منفصل از دلیل آخر هم وارد بشه، به حسب نظر عرف صلاحیت قرینیت برای تعیین مراد جدی از دلیل آخر را داره. صلاحیت برای قرینیت او را داره و در این حساب موجب تقیید میشه. وجهش هم اینه که در مواردی که بناء متکلم بر بیان مراداتش به خطابات متعدده منفصله بعضها من بعض هست، بناء متکلم بر این باشه که مراداتش را به خطابات منفصله بیان بکنه، این خطابات منفصله به منزله خطاب متصل حساب می شود. دو این حساب بعضی از اینها نسبت به بعضی دیگر قرینیت داره. علا تقدیر اتصال چطور قرینیت داشت، علا تقدیر انفصال هم قرینیت دار. این در تعلیق اول اشکال در مدعا نیست، اشکال در وجه این مدعا، دلیل مدعا. تعلیق دوم به ملاحظه دومی که نسبت به فرمایشات ایشون هست اینه که در بیاناتی که از ایشون نقل شده در امروز، در جایی که در قسم بله خامس بود که کلاهما بل اطلاق باشه، ایشون فرمود که در اینجا یسخط الاطلاقان معن الا اذا کان احدهما من الکتاب و الاخر من السنه، که کتاب مقدم هست بر سنت. خب این قسمت یه مستثنا منهی داره، یه مستثنایی داره. در هر دو قسمت اشکال و تعلیق وجود داره. نسبت به مستثنا من که فرموده یسقط الاطلاقان معن، در این قسمت اینکه چطور دو تا اطلاق هر دو تا ساقط هستن، وجه سقوط اطلاقین را ایشون فرموده که چون اینجا هر دوتا وقتی بل اطلاق باشه در این دوتا اطلاق ها با هم دیگه تنافی پیدا کردن، مقدمات حکمت در هیچ کدوم از اینها تمام نیست. فرموده یسخط الاطلاقان لعدم تمامیت مقدمات الحکمه فی کل منهما، مقدمات حکمت در هیچ کدوم از اینها تمام نیست. این قسمت از فرمایش که توجیه، باز برمیگرده به توجیه سقوط، دلیل سقوط اطلاقاً چیه، این قسمت جای مناقشه داره. مناقشه هم عبارت از اینه که چرا ایشون فرموده که مقدمات حکمت تمام نیست، عدم تمامیت مقدمات حکمت هیچ توجیه و تحلیلی نداره مگر اینکه اینجور گفته بشه که این دوتا اطلاقها چون در مقابل همدیگه هستن کل منهما یصلح للقرینیه برای دیگری هست، و وقتی هر کدوم از اینا صالح للقرینیه برای دیگری بود دیگه اطلاق منعقد نمیشه. از مقدمات حکمت عدم البیان عدم القرینه هست. اینجا که کل منهما صالح للقرینیه برای دیگری، محتمل القرینیه برای دیگری هست، اطلاقها فاقد میشه، مقدمات حکمت در هیچ طرف پیاده نمیشه. نهایت توجیهی که برای سقوط الاطلاقین لعدم تمامیت مقدمات حکمت میشه گفت این توجیه، ولی این مطلب تمام نیست. با همون توضیحی که قبلا در تعلیق قبلی داده شده، اون قرینه، اون جواب، این حرف، مناقشه در این حرف اینه که اون قرینه یا ما یصلح للقرینیه‌ای که مانع از انعقاد اطلاق به ظهور اطلاقی در کلام هست قرینه متصله هست، نه قرینه منفصله. قرینه متصله که در بین نبود، ما یصلح للقرینیه متصله بالکلام وقتی در بین نبود ظهور اطلاقی منعقد شد دیگه. دو تا ظهور اطلاقی در مقابل همدیگه هستن، هر کدوم از اینها فی حد نفسهی حجت هست، مقدمات حکمت در هر کدوم از اینها تمام هست، ما مواجه با دو حجت هستیم که با همدیگر تصادم پیدا کردن. خب وقتی که دو حجتی که با همدیگر تصادم پیدا کردن، ما عملا نمیتوانیم به هر دو اخذ بکنیم. عقص به کل منهما و احد ما دون الاخرم ترجیح بلا مرجز، مدعا که یسقط الاطلاقان درسته، ولی وجه عدم سقوط، وجه سقوط الاطلاقان عدم تمامیت مقدمات حکمت نیست. وجهش تنافی بین دو دلیل است که هر کدوم از اینا فیات نفسی حجت. این نسبت به مستثنامه. نسبت به مستثنا که فرموده یکی از اینها، اگر یکی از اطلاقها اگر از کتاب باشد و اطلاق دیگر از سنت باشد، از غیر کتاب باشه، اطلاق از کتاب، اطلاق در نسبت، بله اطلاق کتابی مقدمه بر اطلاق غیر کتابی است در جایی که نسبت اون قصود من وجه هست. خب این مطلب بله، ولو از در این قسمت هم در قسمت استثناء، ولو از نظر مدعا اشکال نیست، ولی با مبنای خود ایشون نمی سازه. چون بله در بحث این که مخالفت با کتاب در جایی را که موجب سقوط دلیل از حجیت میشه، یا موافقت با کتاب در جایی که موجب ترجیح احد الدلیلین بر احد الروایتین، احد الروایتین بر روایت دیگه میشه که در بحث همین مباحث تعالی تعالی عنوان میشه، اونجا محل بحث شده که آیا اگر مخالفت با اطلاق کتاب باشه، یا آیا مخالفت با اطلاق موجب سقوط هست یا موجب سقوط نیست، موافقت با اطلاق موجب ترجیح هست، همونطور که موافقت با عموم موجب ترجیح هست، موافقت با اطلاق موجب ترجیح هست یا نه، مخالفت با عموم موجب سقوط دلیل از حجیت هست، مخالفت با اطلاق هم مثل مخالفت با عموم یا نه، نظر معروف و مشهور همینه که فرق نمیگذارن بین اطلاق و عموم. ولی بعضی از محققین مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم امام، اینها اون موافقت با کتاب و مخالفت با کتابی که اثر داشته باشه را میگن مخالفت با مدلول کلام، مدلول کتابه. اطلاق را مدلول کلام متکلم نمی بینن. به حسب مختار مرحوم امام، اطلاق بله حکم عقلا هست، در جایی را که متکلم کلامش را مطلق گذاشته، عقلا حکم می‌کنند به اینکه مکلف میتواند این را در ضمن هر فردی انجام بدهد. مثلا این نسبت به تمام افراد ساری هست. ولی بحث به نظر مرموهای خویی اطلاق حکم عقله. علایاله به نظر این دو بزرگوار اطلاق مدلول کلام نیست. روی این حساب موافقت با اطلاق و مخالفت با اطلاق اثر نداره. بله بنا به نظر معروف، نظر مشهور که دلالت اطلاقی را جزء مدلول کلام می دانند، اطلاق را مدلول کلام متکلم می دانند، روی این حساب به تعبیر مرحوم‌های تبریزی به متکلم نسبت می دن. اگه متکلم کلامش را به صورت مطلق گفت اعتق رقبتن، به متکلم نسبت میدن که خودت به ما گفتی هر رقبه‌ای که خواستی آزاد بکنی. این را به متکلم نسبت میدهن. بنا به نظر معروف بله این استثناء تمامه. ولی اگه نظر ایشون را در بحث موافقت و مخالفت گرفتین یا نظر مرحوم امام را گرفتین، این استثناء جاد نداشت. این تعلیق بله تعلیق دوم. تعلیق سومی که نسبت به فرمایشات مرحوم‌های خویی هست اینه که در این قسمت که به حسب ادله خاصه در مورد قیام، بین قیام از اجزا و شرایط نماز و بقیه اجزا و شرایط نماز که رکوع و سجود و اینها باشه فرق گذاشتن. در قیام فرمودن که باید اون فرد اول را انجام بدهد، در بقیه فرد ثانی را. خب این فرق بحث به همون چیز صریح اون چیز در محاضرات اومده مستند به همین استظهاری است که از اذا قوی فلیقم شده. منتها چگونه استظهار شده؟ تعبیر مرحوم های خویی همونی بود که گفته شده. این تعبیر به همین صورت عبرت مورد اشکال میشه. اشکال عبارت از اینه که خب اگر ما گفتیم که فقط قدرت خاصه، قدرت در اون زمان شرط هست، قدرت در زمان امتثال قیام دوم، خب لازمش اینه که مکلف اگر از قبل قدرت بر قیام رکعت دوم هم داشته باشه میتونه خودش را عاجز بکنه از این، اگه در اختیار او باشه میتونه خودش را عاجز بکنه. و حال این که هیچ کسی ملتزم به این نمیشه، حتی خود مرحوم‌های خویی هم ملتزم به این نمیشه. در توجیه این که باید در رکعت اول قیام بکنه بر اساس این تقریب مرحوم‌های خویی مبتلا به این اشکال میشه. ولی ممکنه همین مدعای مرحوم‌های خویی را توجیه بکنیم به این که ما از همین صحیحه جمیل استفاده می‌کنیم که قیام در رکعت اول مقدم بر قیام در رکعات بعدی هست. به چه بیان؟ به این بیان که این اذا قوی فلیقم مدلول او اینه، مفاد او اینه که مادامی که مکلف قادر بر قیام هست نمیتونه قیام را رها بکنه و جالسن نماز را انجام بده. مادامی که در اون زمانی که قدرت بر قیام داره، اذا را اذای زمانیه که بگیریم، هر زمان که شخص قدرت بر قیام داشته باشه نمیتونه بنشینه، باید نمازش را قیامن انجام بده. ولو خب این عنوان در جایی را که مکلف هم در رکعت در یکی از رکعات یا رکعت اول یا رکعت دوم میتونه قیام داشته باشه، این دلیل میگه از جهت زمانی شخص وارد نماز که شده تا زمانی که قدرت بر قیام داره باید نمازش را قائما انجام بده. ولو نسبت به وجوب قیام برای رکعت ثانیه، ولو شرطش قدرت از قبل هم باشه، به حسب قاعده شرطش قدرت از قبله، از زمانی که اذان گفتن وقت داخل شده، اگر شخص قدرت بر قیام در رکعات نماز، رکعت چهارم نماز را هم داشته باشه، از زمان دخول وقت تکلیف میاد. ولی این روایت با توجه به همین جهت که نسبت به همه اینها شرط القیام حاصل هست، در مقام امتثال فرموده که مادامی که مکلف قدرت بر قیام داره نمیتونه قیام را ترک بکنه و انجلوسن انجام بده، ولو مجوز برای ترک قیام نداره، ولو اون مجوزش حفظ قدرت برای قیام بعدی باشه. نباید از در جایی که قدرت داره از این زمان قدرت نباید عبور بکنه بدون انجام دادن قیامش. و این تعبیر از دلیل در مورد قیام یه چنین مطلبی استفاده میشه، منتها چون اینجور استفاده میشه نتیجه میشه که در این موارد در رکعت اول او باید قائم باشه، چون میگه تا زمانی که قائم هست باید نمازش را ان قیام انجام بده. ممکنم هست کسی بگه که این تعبیرها در مورد مثلا در دوران بین رکوی اختیاری یا رکوی اختیاری در رکعت اول رکوی اختیاری در رکعت دوم باشه، ممکنه در غیر این هم این بیانات بیاد، منتها این تعبیر که اومده در مثل قیام تعبیر اذا قوی فلیقم هست. اون تعبیراتی که در مورد این هست که مادامی که شخص قدرت داشته باشه باید رکوع را انجام بده و الا ایمان میکنه، از اون تعبیران بلو اعضای زمانی اگه باشه در مورد اونها هم هست، اگه اونم نباشه ممکنه از به حسب مناسبت و حکم موضوع هم کسی از اون ادله اینجور استفاده بکنه که در صورتی نوبت به ایمان میرسه و رکوع اختیاری ترک میشه که در اون زمان شخص قادر نباشه، و الا در هر زمانی اگر قادر بر انجام رکوع هست نمیتونه، نوبت به ایمان نمیرسه، ایمان وظیفه کسی است که در زمان انجام او عاجز باشه، و الا اگر قدرت داشته باشه باید انجام بده. اگر ما این فرمایش مرحوم رکوعی را به این نحو توجیه بکنیم که اذای زمانی دلالت میکنه بر این که از نظر زمانی مکلف قادر بر قیام در هر زمانی نمیتواند از اون زمان عبور بکنه الا به انجام قیام، دیگه اون اشکال و نقض هم وارد نمیشه که لازمش این که تعجیز نفس جایز باشه. حالا اینم تعلیق سوم بود، یه مطلبی هم البته تعلیق چهارم هم دیگه حالا اون مثال ثلث بول اینا بود که حالا اونم بعدا اشکالی که نسبت تعلیق تعلیق چهارم اینه که ولو ما بنای بر تعارض گذاشتیم و قواعد باب تعارض را باید مراعات بکنیم، قواعد باب تعارض را پیاده میکنیم، ولی در اعمال قواعد باب تعارض ملاحظه لسان ادله هم مهمه، باید این تعارض با توجه به لسان خود ادله‌ای که دال بر اجزا و شرایط هستن یا ادله‌ای که در مقابل این اجزا و شرایط بدل را ذکر کردن اونها هم ملاحظه بشه، به ملاحظه اونها به خصوصی اون خصوصیاتی که از لسان ادله استفاده میشه اونها هم تأثیر داره. البته در بعضی از فروع فی الجمله به صورت تفصیلی مرحوم خویی این رو هم اشاره فرموده، ولی این رو به عنوان ضابطه جا داشت که اینجا مطرح میفرمود که ما باید خصوصیات اون ادله رو هم ملاحظه بکنیم. گاهی ملاحظه خصوصیت اون ادله ما رو به این نتیجه میرسونه که اینجا تقدیم با دلیل اول هست. مثلا در جایی را که ام دائر باشه بین مثلا رکوع به ذکر رکوع، یکی از اون فروع این بود که ام دائر بین شرط و قید و شرط باشه، مثلا ساتر یا ساتر طاهر. حالا در مورد جزم همین حرفا هست دیگه، ام دائر بین رکوع و ذکر رکوع باشه، ابلسان دلیلی که در مورد رکوع وارد شده لسان مقوم بودن هست، چون در روایت وارد شده که از صلات اصلاسون سلسون رکوع، ولی در مورد ذکر و بقیه این لسان وارد نشده. خب اگه ام دائر بشه بین رعایت خود رکوع و رعایت ذکر رکوع یا چیزی دیگه ای که از بله از مقومات نماز نیست، معلومه که اینجا ترجیح مال اون قسمت مقوم هست، چون بدون او صلات محقق نمیشه. یا همینطور در بعضی از موارد اگه هم دائر بین طهور و غیر طهور باشه، یکی از نکاتی که تأثیر داره جز ملاحظه ادله میشه همون اونیست که در مورد دوران هم بین این که نمازش را انقیامن بخواند با خروج قطرات بول، یا انقیا انجلوسن بخواند با حفظ از خروج بول، به طوری که قطرات بول خارج نشه، طهارت اختیاریه داشته باشه. خب اینجا اونی که اثر داره در این موارد اینه که ما نگاه بکنیم به اون دلیل طهارت عذریه، اون دلیلی که میگه من بهی سلسل بول او نمازش را با خروج قطره بخونه، این دلیل اطلاق نداره نسبت این دلیل مقصود از عدم تمکن این دلیل نسبت مثل این مورد اطلاق نداره مقصود از عدم تمکن عدم تمکن نسبت به بله عدم تمکن نسبت به اصل الصلات، نه عدم تمکن از صلات اختیاری. اگر عدم تمکن از صلات اختیاری باشد، خب این بنده خدا که صلات اختیاری را که صلات انقیامن هست بخواهد انجام بدهد، چون تمکن نداره خروج قطره برای او عذر حساب میشه. ولی نسبت به صلات اصل و صلات که صلات انقی جلوسن باشه، نه میتواند صلات انجلوسن را انجام بدهد، تمکن از انجام صلات جلوسی بدون خروج قطره را داره، چون تمکن داره روی این حساب وظیفه او در این موارد اینه که صلات را انجلوسن انجام بدهد، چون دلیل طهارت عذریه که من بهی سلسل بول من لم یتمکن من خروج قطره او با نماز شد نشسته میخون این. حالا این بحث به موارد دیگه هم مختلفه، حالا به تعبیر مرحوم آقای تبریزی فقیه باید اون عدل فقیه به حمل شایه باید هر دلیل را با توجه به خصوصیاتی که در مورد اون دلیل وجود داره ملاحظه بکنه، یه نکاتی خاص در هر موردی وجود داره که به ملاحظه اون نکات خاص بله حکم این تنافی به این میشه که احد الطرفین را ما مقدم بر دیگری بکنیم، ولو با قطع نظر از اون نکته حکم تعارض و تغییر بود، ولی ملاحظه اون نکته نتیجه را عوض میکنه. صلی الله علی محمد و آل محمد.